خبری رادیو زودی خوش اومدید. شالوگل خوجه هستم در روبروی شما عزیزان. سلام. در 15 دقیقه امروز 3 انور این موضوع ها را خواهیم داشت. نه بومی در بالای سر یافتند و نه پول هایشان را باز پس گرفتند. ده ها مشتری طرح منزل دسترس تا به حال سرگردانند.
من نمیدونم کی شود کی پولی من آباد میکنم.
داد از دست خودی ها و یا شکایت مجرون توجیک از پولسیتانی در بزار فودسیتی مسکو از طرفی هموطنان خود. و در ارمنستان شبکه قاچاق انسان کشف شده، مقامات در جستجوی کودکان بی‌نام و نشان شده می باشند.
استیلا مادرت تو را میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو را روزی میابم. صرف نظر از اون که چند سال لازم شد. حتی سرم سفید شود هم میابم.
نفر از ساکنان که چند سال پیش با امید صاحب خانه شدند به طرح منزل دسترسی دوشنبه مبلغ داده بودند تا امروز سرگردان و اجاره نشینند. بیشتر از 100 نفری آنها میگویند در نهایت نه خانه را دیدند و نه پول هایشان را. این هم در حالی است که آخر هفته گذشته شهرداری بناهای استقامتی این طرح را که از طرف رهبری نوی آن ساخته شد پورا به استفاده داد. محکمه مسئولان قبلی طرح منزل دسترس از نیم سال به این طرف ادامه دارد و جبر دیدگان را چنین حالت ناامید و نگران کرده است. سربیناز روح‌الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش دارند.
دادگاه شهر دوشنبه اعلان حکم نورالله نعیموف رهبر سابق طرح منزل دسترس و 5 همراهی او را تا هفته دیگر به تاخیر گذاشت. اما ماها طول کشیدن مرافعه‌های دادگاهی جبر دیده‌های این قضیه را نگران کرده است. سابق شهرداری دوشنبه با پیاده کردن این طرح میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در عموم کارمندان بودجتی با منزل ارزان تامین شوند. سید مراد مردانوف هنرمند تئاتر است. 4 سال پیش با ارزوی داشتن منزل از این طرح زمانوی 25% مبلغ خانه را پرداخت کرد. اما در این میان شرکت مفلس و رهبری آن با جرم خلابی بازداشت شد.
من نمیدونم کی شود کی پولی من آباد میکنم.
این هنرپیشه توجیک میگوید بر اساس دستور شهرداری سابق باید او 50% مبلغ خانه را میپرداخت و باقی مانده آن برای خدمتهایش از جانب حکومت شهر جدا میشد.
در شرطنامه همو 50/50 را نداشت است. نگذارم. این پول ما دادگی هم 75,000 تومانی دلاری که من دادم باید در شرطنامه نگذارم.
مثل سید مراد مردانوف ده ها مشتری دیگر این طرح روز می شمارند تا با اعلان حکم دادگاه رهبری سابق منزل دسترس و همراهانش مبلغ آنها را باز پس گردانند. اما بیشتر از یک سال طول کشیدن جریان تفتیش و مرافعه‌های دادگاهی باعث ناراضگی مشتریان شده است که نه خانه گرفتند و نه پول. قرار بود امروز دادگاه شهر دوشنبه حکم سابق رهبری ساختمان منزل دسترس و چند همراه او را صادر کند، ولی دادگاه حکم را به تاخیر گذاشت و جبر دیده ها از طول کشیدن مرافعه زیاد ناراضی هستند. حالا قرض نورالله نعیموف در نزد جبر دیده ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی گفته می شود. نسبت او پرونده جنایی برای قلابی باز شده است. ساختمان منزل دسترس در شهر دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، هفته گذشته این طرح پورا به استفاده داده شد. ولی آنهایی که مبلغشان غیر قانونی از سوی رهبر سابق گرفته و جای رسما ثبت نشده است، هنوز به خانه و پشت دری دادگاه حیران ماندند.
رهبر ایران با مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی 3 روز ماتم عمومی اعلان کرده است. فرمانده پرقدرت نیروهای قدسی سپاه پاسداران ایران صبح امروز در بغداد به هلاکت رسید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا را اقدام بسیار خطرناک خواند و گفته است ایالات متحده آمریکا مسئول همه عاقبت‌های این اقدام خواهد بود. جزئیات از کیوم ارسیاتو.
صبح جمعه 3 انور در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق، جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس، معاون گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهبی عراق یا گروه 8 الشعبی کشته شدند. در نتیجه حمله هوایی کمش 8 نفر جان باختند. وزارت مدافع آمریکا تصدیق کرد که حمله با فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ صورت گرفت و هدف آن پیشگیری از حمله های آینده ایران بود است. به قول پنتاگون سلیمانی حمله ها به ضد دیپلمات های آمریکایی را طرح‌ریزی نموده مسئول مرگ صدها سرباز آمریکایی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه و چند ساعت بعد از نشر خبری کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتر خود تنها عکس پرچم آمریکا را نشر کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از طرف آمریکا گفته است انتقام سخت در کار خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود هنگام ستایش از شخصیت قاسم سلیمانی گفته است با رفتن او کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد. ژنرال سلیمانی در تطبیق برنامه های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نقش مهم داشت.
شخص آقای سلیمانی در دوره که فرمانده نیروی قدس شد اصلا بخش سیاست خارجی سپاه پاسداران رو، بخش شاخه خارجیش رو بسیار فعال کرد و چون ایران در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در مسئله اسرائیل، در مسئله فلسطینی‌ها، در لبنان یکی از بازیگرانی هست که با بقیه قدرت منطقه و فرامنطقه در چالش هست، من فکر میکنم که کشته شدن آقای سلیمانی ضربه بسیار بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی و سپاه قدس وارد خواهد کرد در منطقه. این باعث نخواهد شد که سیاست خاورمیانه ایران تغییر جدی بکنه، ولی وزن آقای سلیمانی طوری بود که به هر حال جمهوری اسلامی باید بپذیره که یک ضربه بزرگ رو دیشب پذیرفته در مورد سپاه پاسداران، در مورد سیاست امنیتیش، در مورد سیاست خارجیش، و باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی به این چه خواهد بود.
قتل سلیمانی 3 روز پس از حمله اعتراضگران عراقی به سفارت آمریکا در بغداد به وقوع پیوست. اعتراض در عرفه سال 9 و بعد از آن شروع شده بود که نیروهای آمریکا به پایگاه گروه نیمه نظامی کتایب حزب الله حمله هوایی کردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بعضی از مجرون کوری توجیک در بازار فودسیت کانوری مسکو به رادیو زودی شکایت کردند که گروهی عبارت از تقریبا 15 زوده دوشنبه هر روز از آنها به سبب 400 روبلی حق میستونند. مجرون میگویند آنها در فودسیت حمالی و اروبکشی میکنند. همکارم عبدالله شروف عرض مجرون رو شنید و با مسئولان در میان گذاشت. طلب باشد با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، خوب نخست بگو آیا هویت رهبران این گروه که مهاجران ادعا دارند از آنها حق می ستانند معلوم است یا نه؟
سلام شهلاب، به گفته مهاجران گروهی حق ستان را شهباز و عطا خواجه نازیموف ها فرزندان آوازخوان زنده یاد ظفر نازیموف رهبری میکنند و آنها زیر نظارت نظامیان گروهی ویتس بودند. اما خود شهباز نازیموف روز 2 ژانویه در صحبت تلفنی به رادیو زاده گفت این گفته مهاجران تهمت است و بافته بخیلان و دشمنانش میباشد. روز 2 ژانویه دست کم 4 مهاجر کاری تاجیک در مرکز فودسیتی به رادیو زاده گفتند در صورت سرپیچی از پرداختن حق آنها را گروه ویتس 5000 روبل جریمه میبندد و در روی خط سیاه وارد میسازد. یک نکته عجیبه که مهاجران تاکید میکنند این است که حق تنها از مهاجران تاجیک و یا ازبک ستانیده میشود، اما با کارگران آذری و ارمن و دیگر ملت ها کسی کار ندارد.
عبدالله، مهاجران در اثبات این گفته هایشان دلیل دارند و ماموریت فودسیت در این باره چی میگوید؟
شالا مصاحبان رادیو آزادی عکس یک چک را فرستادند که در آن تمغه به مهر مانند گذاشته و در میانش پاتسوبنیک نوشته شده است. تاکید مهاجران هر روز آنها 400 روبل سپوریده این چک را میگیرند. کسی چنین چک نداشته باشد جریمه و از بازار رانده می شود. در همین حال در مرکز تماس فود سیتی برادیو زاده گفتند کسی از مهاجران کره تاجیک پول نمی ستاند. اما کارشناسان میگویند تجربه حق ستانی از مهاجران تاجیک تنها خاص فود سیتی نیست و در دیگر بازارها نیز عین چنین حالت ادامه دارد.
این یک روحاتی ما شما رو در کار آورده هم داخل کرد. ها، این فقط نسبتی تراجی و سمیتی نسبتی بودیه کارده. این هر بوده. دو دامه زنند که وقتی ما رو پس از روسیه برآوردن، دوده از سه رو در روسیه پی دادن. دوزدو از دای افرده رفت تمام. پولی ما زیاد شد. هنکورن که رو برده.
در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند از مهاجران به این مضمون تاکنون شکایت نگرفتند، اما اگر مهاجران به آنها عرض کنند و گفتهشان ثابت شود برای چاره اندیشی به مقامات حفظ حقوق روسیه مراجعه خواهند کرد. با گفته هم صحبتان ما در این مرکز از 3 تا 3.5 هزار تاجیک مشغول کارند.
تشکر عبدالله برای صحبت. دیگر چی هم می شود گفت بجز از این دو مصرع، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد اون آشنو کرد. حکومت ارمنستان تحقیق یکی ده حادثه های فرزندخوانی را آغاز نموده است که به قول هلدان ها در یتیمخانه ها و شفاخانه ها غیر قانونی صورت گرفته است. چندین مادر گزارش دادند که زیر فشار گروه های متشکلانه جنایی از فرزندانشان دست کشیدند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
این زن سوزان پتوکیان نام داشته 20 سال پیش در سن 16 سالگی در یروان کودک به دنیا آورد.
سال 2000 من طفل سالم تولد کردم. مرا مجبور کردند که از او دست کشم. آنها گفتند که سلامتیش مشکل دارد. آنها به من یک ورقه خالی دادند، مجبور کردند که به طور خطی از فرزندم دست کشم.
با گفتی این زن، طبیبان تهدید کردند که اگر سرکشی کند، درباره پدر 21 ساله کودک به پلیس خبر می دهند. وکیل او میگوید قضیه پتوکیان یک بخشی از عملهای بازار سیاه فرزندخوانی غیرقانونی می باشد که سالهای طولانی با اشتراک منصبداران بلندپایه دولتی، شفاخانه ها و یتیمخانه ها در ارمنستان وجود داشته است.
مافیای قدرتمند ارمنستان به هر کار قادر است. آنها در اداره های دولتی و به ویژه دادستان کل کشور ارتباط دارند. مافیا ارمنستان را به پرورشگاه کودک برای بازار سیاه تبدیل داد که پدیده دهشتناک است.
ماه نوامبر خدمات امنیت ملی ارمنستان ابراز داشت که تفتیش جنایی پرونده های سرشمار فرزندخوانی غیرقانونی کودکان ارمنی از طرف خارجی ها را شروع کرده است. توجه روی قضیه 54 کودک است که در بین سالهای 2016 و 2018 به فرزندی قبول شدند.
فرزندخوانی نباید زیر نظر تنها یک اداره صورت بگیرد. در این روند باید حکومت های محلی، زایشگاه ها، وزارت بهداشت و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی، یتیم خانه ها و دیگر اداره های دخل دار شرکت ورزند. و واقعا از احتمال دور نیست که منصبداران و همه این نهادها در این کار نقش داشتند.
در چند هفته اخیر رئیس اداره اکوشری و گینکولوژی ارمنستان و یک عده مقامداران دیگر ارمنی بازداشت شدند. صرف نظر از اتهام و شهادت‌های قاچاق کودکان، حکومت‌های پسا شوروی ارمنستان نظام مراقبت سرنوشت کودکان در خارجه به فرزندی قبول شده را راه‌اندازی نکردند. وکیل مدافع سوزان سرکیسیان می‌گوید نزدیک به 30 زن ارمنی از او خواستند که درباره قضیه های چندین سال اخیر برای آنها معلومات پیدا کند.
یگانه طلبی آنها این است که درباره کودکانشان معلومات دریافت نماییم. بعضی والدین اصرار می‌ورزند که فرزندانشان زنده هستند. یک زن گفت روزی که از شفاخانه جواب می‌دادند با او گفتند که طفلش در شرایط نامعلوم فوتیده است. زن دیگری اظهار نموده است که توسط جراحی طفلی 32 هفته‌ای را تولد کرد. طفلش را در دست دویا دیده بود. ولی بعد با او گفتند که طفلش وفات کرده است.
طفلم رو استلا پتوکیان نام گذاشتم. من در جستجوی هستم. او رو در خواب میبینم. استلا مادرت تو رو میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو رو روزی میابم. صرف نظر از اون که چند سال لازم شد. حتی سرم سفید شود هم.
بسیار گزاری شیر خطاور بود. با تشکر از یکایی که شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها مورو تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز همینجا انجام میدیم و چون همیشه خبرای روز رو شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و گزارش های جالب رو همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همه گونه شبکه های اجتماعی در خدمت شما است. اونجا نیز گزارش ها گذاشته میشوند. فراموش نکنید که صبح فردا برای شما خبر و دیگر نیز پخش می شود. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خاجی سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبوده جمعید با آزادی رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. یک عضو بلندپایه حزب دموکرات آمریکا گفت قانونگذاران این کشور درباره حمله ایالات متحده که باعث کشتار فرماندهی بلندپایه نظامی ایرانی به هنگام سفر به عراق شده است از پیش آگاهانیده نشدند. عین زمان قانونگذاران جمهوری خواه خبر کشتار فرماندهی نیروهای قدس قاسم سلیمانی را همچون ضربه به خاطر دفاع از آمریکایی ها و قلمرو ایالات متحده آمریکا استقبال کردند. الیوت انجل رهبر دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان شام 2 انور گفت که حمله در بغداد علیه سلیمانی بدون آگاهی و یا مشورت با کنگره عملی شد. انجل افزود که رهبر نیروهای قدس قاسم سلیمانی مؤلف خشونت های سنگین بود و خون آمریکایی ها در دست است، ولی انجام عملهای به این اندازه جدی بدون دخالت کنگره مسائل زیادی حقوقی ایجاد میکند و صلاحیت های کنگره را که یک شاخه دولت است به چالش میکشد. یاوری رهبر ارشد دموکرات ها چک شومر گفت او آگاهی پیشکی دریافت نکرده بود. ولی رهبر کلون جمهوری خواه ها در مجلس کوین مکارتی با پخش اظهارات گفت به خاطر نمایش قاطعیت و نیرو ما رهبر آنهایی را ضربه زدیم که به قلمروهای مستقل ایالات متحده آمریکا حمله کردند. دیگر جمهوری خواه ها هم با عین چنین واکنش اظهارات پخش کردند. از روی سنت های دائمی کاخ سفید پیش از انجام همه گونه عملیات عظیم نظامی مقامات رهبران ارشد حزب های سیاسی در سنت و مجلس نمایندگان را آگاه می کنند. هفته آینده یک منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا با هدف تحکیم روابط آمریکا با تاجیکستان به دوشنبه سفر خواهد کرد. بر پایه گزارش دپارتمنت دولت آمریکا، خانم آلیس ویلز، معاون یاور کاتب دولت آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، روزهای 6 و 7 انور به دوشنبه سفر کرده با مقامات تاجیک ملاقات و گفتگو میکند. در مذاکرات دو جانب تحکیم همکاری‌های امنیتی منطقوی، توسعه روابط اقتصادی و انرژی و رشد روابط مردم منطقه بررسی خواهد شد. سفر ترهریزی شده تخمیناً یک ماه پس از آن به وقوع پیوندد که ایالات متحده آمریکا گفت در سال 2019 روابط واشنگتن با 5 کشور آسیای مرکزی رشد کرده است. توسعه توجه ایالات متحده آمریکا به آسیای مرکزی در حال جریان دارد که چین با استفاده از نفوذ اقتصادی و سیاسی تلاش میکند پناهجویان از ولایت شینجان را که در آسیای مرکزی به سر میبرند به پکین برگرداند. این مایه اساسی نگرانی ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ می باشد. شروع از آغاز سال 2020 ارزش پتنت برای مهاجران کاری در حدود مسکو 7% افزایش یافت و همکنون هر ماه کارگران خارجی برای دریافت اجازه کار باید 5350 روبل پرداخت کنند. افزایش نرخ پتنت بر اساس تغییرات و قانون انداز شهری مسکو صورت گرفته است. سال 2018 ارزش پتنت کار در مسکو ماه 4500 روبل را تشکیل می‌داد که در برابر مهاجران کاری دیگر از کشورهای سابق شوروی از کارگران تاجیک هم داشتن چنین پتنت طلب می‌شد. شهرداری مسکو بر حساب تخمینی می‌گوید که سال 2019 بودجه دولتی از حساب پتنت 18 میلیارد دلار پر شده است. این در حالی است که به گفته خود مهاجران در شرایط کمبود کار در روسیه که بعد اشغال قریم در سال 2014 و پشتیبانی جدایی طلبان در شرق اوکراین مورد تحریم غرب و اروپا قرار گرفته است، شرایط کار و درآمد در روسیه طرف سنگین می شود. بسیار مهاجران از بالاروی ارزش پتنت کار راضی نیستند و میگویند درآمدی که آنها به دست می آورند با خرچهای حتمیه که قانونهای روسیه مقرر کرده است موافقت نمی کنند. بسیار مهاجران از جمله مهاجران تاجیک از بیکاری در وطنشان به روسیه در جستجوی کار می روند. سهراب ظفر در انجمن سازمان گروه 24 رهبر این تشکل در تاجیکستان ممنوع انتخاب شد. در خبری وبسایت این سازمان گفته می شود که در دوره دوم انتخابات رهبری سازمان روز جمعه سهراب ظفر با 55.6% آواز در مقابل نوریدین رضایی که 44.4% آواز گرفته است پیروز شد. سازمان میگوید که سهراب ظفر با مهلت 4 سال بعدی رهبری این تشکل را به عهده می گیرد. سهراب ظفر 42 سال داشته جیان ژنرال زندانی غفور میرزایف است. او بار اول آخری سال 2015 رهبری گروه 24 را به عهده گرفت. سهرابی ظفر بار اول سال 2014 در اعتراضهای سازمان داده این گروه در شهرهای روسیه پیدا شد و بعدا رهبر این گروه عمرعلی قوتوف را در ترکیه همراهی میکرد. قوتوف یک صاحبکاری ناراضی از حکومت تاجیکستان بعدی ترک این کشور در خارج در باره تشکیل سازمان گروه 24 خبر داد، ولی ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در یک سوءقصد کشته شد. حامیان حقوق قتل او را سیاسی عنوان کردند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران با امداد 3 ژانویه در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق کشته شد. در این حمله ابو مهدی المهندس معاون رهبری هشت اشعبی گروهی نیمه نظامیان شیعی طرفدار ایران در عراق نیز به هلاکت رسیده است. این حادثه منطقه خاورمیانه را در یک رویارویی نهایت خطرناک قرار داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. قاسم سلیمانی از قدرتمندترین شخصیت‌های نظامی و سیاسی در ایران به شمار می‌رفت و مسئولیت فعالیت‌های نظامی آن کشور در منطقه را به عهده داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خبرنامه صبح جمعه تصدیق کرد که قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. سپاه پاسداران می‌گوید در حمله چرخبال‌های آمریکایی به یک ماشین در بغداد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس کشته شدند. مجری تلویزیون دولتی ایران در نشر خبر کشته شدن آقای سلیمانی گفت
او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او در همه این سالیان بود. با رفتن او به حول و قوه الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه اویند.
پیشتر گزارش‌های درباره حمله موشکی به فرودگاه بین المللی بغداد نشر شده بود. هشت از شعبی نیروهای نیمه نظامی عراق در شبکه تویتر کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را در جریان حمله به کاروان آنها در فرودگاه بغداد تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلان کرد با دستور پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ارتش ایالات متحده در اقدام قاطع و دفاعی برای حفاظت از افراد آمریکایی قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران را که در فهرست تروریستی قرار داشت کشت. یک مقام کتیبه یا واحدهای حزب الله گروه نیمه نظامی شیعه مورد حمایت ایران به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است ابو مهدی المهندس برای استقبال از قاسم سلیمانی به فرودگاه بغداد رفته بود. طبق این گزارش قاسم سلیمانی احتمالاً از سوریه یا لبنان وارد بغداد شده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی گفته است که انتقام سخت در کار خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود ضمن ستایش از شخصیت قاسم سلیمانی گفته است با رفتن او کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد. رهبر ایران به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی 3 روز ماتم عمومی اعلان کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است در پی کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در بغداد، کارداری سفارت سوئیس در تهران با عنوان حافظ منفیت‌های آمریکا به وزارت امور خارجه ایران دعوت شده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر با نشر عکس‌های از عراق گفته است عراقی‌ها در خیابان‌ها برای آزادی می‌رقصند و سپاسگزارند که دیگر قاسم سلیمانی نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا را اقدام بسیار خطرناک خواند و گفت واشنگتن مسئول همه عاقبت‌های این اقدام خواهد بود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در حمله هوایی آمریکا در بغداد را محکوم کرد. روز جمعه نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کشته شدن قاسم سلیمانی تا تشدیدی خطرناکی تنش ها است. قانونگذاران جمهوری خواه در امریکا حمایت قاطعی خود را از تصمیم پرزیدنت ترامپ برای حمله‌ای که باعث کشته شدن قاسم سلیمانی شد اعلان کردند. اما در همین حال کنگرس امریکا گله کرده است که از قبل هیچ معلوماتی در مورد این حمله دریافت نکرده بود. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی قیمت نفت روز جمعه بیش از 4% افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس سرمایه گذاران به طور افزاینده نگران تأثیر احتمالی این تحول بر خاورمیانه و تأمین نفت از آن منطقه هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. زوقبیک سعید امینی روزنامه‌نگار جوان و یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی داوطلب کرسی وکیل پارلمان شده است. او روز 2 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که هدفش شکستن تصورهای شخ شده در جامعه و تغییرات در صف وکیلان است که اکثرا به خاموشی و بی‌طرفی در برابر مشکلات مردم تنقید می‌شوند. بعضی افراد تصمیم روزنامه‌نگار را شایسته تحسین خواندند، برخی دیگر پیشبری نامزدی را به موافقه با بالا صرف بیهوده وقت و پول دانستند. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرث عطا می‌گویم. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 مرد امسال برگزار خواهد شد. زوقبیگ سعید امینی خبرنگار پیشین نشریه امروز نیوز و تلویزیون تاجیکستان میخواهد از حوزه 1 مندتی فیض‌آباد وکیل پارلمان انتخاب شود. حوزه‌ای که در آغاز سالهای 90 شاعری معروف بازار صابر در یک انتخابات پربس از نام مخالفین برنده شده بود. ولی بعد از سالهای 2000 محی الدین کبیری رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، برادرش اکاشا کبیری و مالک سامانه تاجنیس و هفتنامه نگار سیمودین دوسوف نامزد شده به اطلاع رسمی پیروز نشدند. خودی آنها انتخابات را پر از تقلب نامیده بودند. صرف نظر از همه این، زوقبیگ سعید امینی باور دارد تقلب‌های پیشین در انتخابات امسال تکرار نخواهند یافت. او میگوید
خیلی خوشبین هستم، میخوام اشتراک کنم و ببینم که واقعا اینها با ما چگونه رفتار خواهند کرد، چون سال 2015 نیست، سال 2020 است.
سعید امینی اضافه کرد که بعضی ها به خودجوش بودن تصمیمش پر را باور ندارند، ولی وی گفت در اصل در پسش بجز از برادران مهاجرش کسی نایستاده است و با راه خودپیشبری میخواهد برای کرسی وکیلی تلاش کند.
خوب شاید بعد این بالای من فشار می شود، بالای خانواده من فشار می شود، ولی من واقعا نمیدونم که برای چی باید بالای من یا بالای خانواده من فشار شود، چون من اصلا یک نفری هستم که سالها در همین مثلا در همین تاجیکستان زندگی کردم، یک ساکنی همین شهر دوشنبه هستم، با هیچ سازمان و حزب هم همکاری ندارم، از هیچ کس هم باری هم پول هم نگرفتم، هر کاری که کردم با مهنت خودم کردم.
نام زوقبیگ سعید امینی قبلا با بحث‌های مذهبیش با پیروان گروه‌های تندرو رسانه‌ای شده بود. او بعد از سال 2014 در شبکه‌های اجتماعی بیشتر با پیروان گروه دهشت افکن دولت اسلامی درباره جنگ‌ها در خاورمیانه و استفاده از زنان و کودکان در این نزاع‌ها بحث می‌کرد و می‌گوید چند دفعه تهدید هم گرفته بود. این روزنامه‌نگار آخری سال گذشته به صاحبکاری روی آورد و می‌گوید تلاش دارد حجت‌هایش را برای ثبت نام شدن به مسئولان حوزه فیض‌آباد پیشنهاد کند، اما میگوید که به فرق از نامزدهای دیگر برنامه‌ای پیش از انتخاباتی ندارد و به مردم وعده کلوش و ساختن پول و راه را نیز نمی‌دهد.
من فقط میتوانم درباره اینو به شما وعده کردن، میتوانم برای اونو بینا و راه و پول ساختن نمیتوانم، وعده های دروغ هم دادن نمیتوانم. من فقط میتوانم یک برادر، یک پسر، یک نمیدونم فرزند اونها درباره اونو باشم. مثلا اگر وعده میکند نامزد که آن راه شما بیرون است، من راه شما را میکنم، از کدام بودجه، از کجا میکند نامزد؟ اگر نامزد مثلا مثل من یک نامزدی عادی باشد، برای من مردم حتی کلوچ هم وعده نمیکنند.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان تا کمتر از 3 ماه دیگر روز 1 مرد برگزار میشود. حزب‌های سیاسی تا حال نامزدهای خود را از حوزه‌های 1 مندتی اعلان نکردند و فضای پیش از انتخابات نیز گرم به نظر نمی‌رسد. حزب سوسیال دموکرات می‌گوید حالا معلوم نکرده است که در انتخابات اشتراک کند یا آن را بایکوت نماید. حزب حاکم خلقی دموکراتی نامزدها بر اساس رویخط حزبی را اعلان کرده است، اما نامزدهایش از حوزه‌های 1 مندتی معلوم نیست. 5 حزب دیگر درباره نامزدهایشان چیزی نگفتند. حالا معلوم نیست رقیبان زوقبیگ سعید امینی در حوزه 1 مندتی ناحیه فیض‌آباد کیها خواهند بود. همچنین دقیق نیست آیا نامزدی او را ثبت میکنند یا نه. محسن ذکرالله یک کاربری فیسبوک در شرح اعلان ذوقی بیگ سید امینی برای پیشبری نامزدیش نوشته است: همچون نامزدی سابق مصلحت می‌دهم که وقت و مبلغ خود را بیهوده صرف نکنید. علیم شیرزمانوف رئیس پیشینی دفتر حزب سوسیال دموکرات در ولایت بدخشان و چند دفعه داوطلبی کرسی وکیلی پارلمان که فعلا در اروپا به سر می‌برد گفت در تاجیکستان دفاع از آوازهایی که به طرفداری شخص می‌دهند خیلی سخت است. مقامات رسمی میگن شرایط برای پیشبری و تبلیغات نامزدها برابر است و انتخابات ها نیز شفاف میگذرند. مردم تاجیکستان در 5 سال یک بار وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان را انتخاب میکنند. تا این دم سازمان و کشورهای غربی انتخابات های تاجیکستان را آزاد و دموکراتیک اعتراف نکردند. برعکس سازمان ها و کشورهای شوروی سابق و چین که به انتخابات های تاجیکستان بهای بلند دادند.
باز میکند پریشان دیمان خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
کمیته کاربوزانان و اویلی نزدی حکومتی تاجیکستان برای بهترین شعر و ترانه در وصف پدر ازمون جمهوریوی اعلان کرد. این در حالی است که این کمیته تقریبا همساله در سالهای بعد از کسب استقلال در باره وصف زن و مادر ازمون های مختلف اعلان میکرد. صاحب نظران میگویند که احتمال دارد رهبریت این نهاد درک کرده است که باید به موضوع بالا بردن مرتبه مردها نیز توجه کند. جزئیات این موضوع را من سروینوز روحلو برایتون پیشنهاد میکنم.
استخوانم سخت از نانی پدر، تخت شاهنشاهی از من دل نبرد چون گلیم روی ایوانی پدر.
دو بیتی از شعر است که عبدالحمید صمد ادیب مشهور تاجیک در باره مرتبه پدری بزرگوارش انشا کرده پیشنهاد شنوندگان رادیو آزادی کرد. جناب صمد در پاسخ به این سوال که چی عامل سبب شده است که کمیته کاربوزانان و اویلی نزد حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت در باره وصف پدر ازمون شعر و ترانه را اعلان کند، گفت که طول سالهای اخیر ساکنان کشور تنها از برگزاری ازمون‌های بخشیده به وصف زن و مادر آگاهی میافتند. شاید رهبریت این کمیته درک کردند که برای بالا بردن اعتبار مردها برگزاری آزمون شعر و ترانه میتواند مساعدت کند، زیرا حالا زمان فرا رسیده است که هم در دهات و هم در شهرها مردان زیاد بیکار مانده مرتبه قبلی خود در خانواده را از دست میدهند. صباحت محمدعلیه و سخنگوی کمیته کاربوزانان و اویلی نزد حکومت تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این نهاد برگزاری آزمون بهترین شعر و ترانه در وصف پدر را به خاطر تجلیل ارزنده جشنواره سیاسی تاسیسیوی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان روی دست گرفتند. خانم محمدعلی و افزود
خوشبختانه از جانب اعضایان فعال جامعه، چی نورسان چی جوانان چی کهنسالان چی زنان و بانوان و از جانب خود پدران بهترین شعرها، سرودها، بهترین دوستان‌ها علاقه به کمیته آزمونی وارد گردیده‌اند.
کاتب مطبوعاتی کمیته کاربوزانان و اویلا همزمان تاکید داشت که این آزمون تنها به موضوع وصف پدر نه مردها در مجموع اختصاص یافته است. احمد جان رحمت‌زاده رهبری بخش اتحاد ادیبان تاجیکستان در ولایت سوخت در صحبت با رادیو آزادی از تصمیم کمیته کاربوزانان و اویلا نزد حکومت تاجیکستان استقبال کرد و گفت که پدر شهستون خاندان است و بکورشوی عقد و نکاح اویلاهای جوان رهبریت این نهاد را وادار کرده است که به موضوع بالا بردن مرتبه پدران و مردان خانواده اقدام کنند. جناب رحمت‌زاده افزود
در جمهوری ما اویلاهای جوان بسیار برهم خورده شده. نقش مرد در اویلاداری در توی مراسم های خاندار شده نقش مرد طرف پس شد. برای همین اعلان شدن این آزمون این شعر و سرود و ترانه برای بزرگداشت پدر بسیار کاری خیری بزرگ است.
دلیل چنین امر را احمد جان رحمت‌زاده در رویه‌های ادبی از ادبیات کلاسیکی به میراث مانده می‌بیند که کلیه ترکیب‌ها و عباره‌های ریخته تنها در وصف زن و مادر سفته شدند. به اعتقاد رهبری ادیبان شمال تاجیکستان فعلا نیز حتی زنان ادیب در وصف مادر و خانمان با استفاده از این ترکیب‌ها شعر می‌نویسند و در وصف مردها آنها نیز عاجز ماندند. اما برخی دیگر از صاحب نظران می‌گویند که تنها وصف زن و مادر در چند ده سال اخیر باعث نارضایت مردها شده است که در نهایت به توجه مقامات تاجیکستان رسانیده شد و اعلان آزمون شعر ترنمگری پدر پاسخ رهبریت به چنین ادعا بوده است. از سوی دیگر مقامات تاجیکستان طول سالهای اخیر پیوسته به بالا بردن مقام زن در جامعه اقدام کرده برای نمایندگی بانوان در مقامات و تعلیم آنها در دانشگاه ها سهمیه ها اختصاص می دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ما
موسا قدامف ورزشگری توجیک در شب نبرد اوید به محاربه‌های آمیخته در کابل بر امرام ترقی از افغانستان پیروز شد. باشگاه‌های فوتبالی استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند به مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می‌بینند. این نوگانی‌های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. موسا قدامف ورزشگری توجیک در شب نبرد اوید به محاربه‌های آمیخته در کابل بر امرام ترقی از افغانستان غالب آمد. این مسابقه با شرکت 8 ورزشگر از افغانستان، بلاروس و ایران شب 2 ینور در کابل دایر گردید. در نبرد اساسی این مسابقه دو ورزشگری 23 ساله موسا قدامف و امرام ترقی وارد قفس شدند. موسا که زاده تاجیکستان است و فعلا در بلاروس به سر می برد، این کشور را نمایندگی کرد. او از آغاز رقابت با سلسله ضربه های سخت امران را افتاند و هجومش را ادامه داد. حکم بنابر برتری کامل موسا رقابت را قطع نمود. همین طریق موسا قدامف در ثانیه 26 راوند اول با نکاوت تکنیکی غالب شد. او بعد پیروزیش گفت:
رات کلان معلومات اونو مرا تیار کردند، اینم از زحمت اونوست. میخوام که باز ایجا برآمد کنم. بسیار معقول مده ایجا آمد، بسیار مردم میمانواز است رحمت کلان شما در.
خبری دیگر، باشگاه های فوتبالی استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند با موسم نو آمادگی می بینند. استقلال قهرمانی تاجیکستان با رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته علی شیر توختایف بعد تعطیل سال نوی روز جمعه 3 ینور به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. مشغولیت ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شده است. استقلال در مرحله پیشکی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 با نایب قهرمان ازبکستان لوکوموتیو تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ینور در شهر تاشکند برگزار میشود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC 2020 روز 28 ینور در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش میورزد. اگر استقلال به مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC 2020 راه پیدا کند، آنگاه جایزه داری برینچی قهرمانی تاجیکستان ریگر تدسی ترسونزاده در مرحله گروهی جام AFC 2020 اشتراک خواهد کرد. باشگاه خوجند جایزه داری نقره قهرمانی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نوی دسته نیکولا لازاریویچ، متخصص 41 ساله سربیگی، با بازی های پلی آف جام AFC 2020 در شهر خوجند آمادگی می‌بیند. خوجند در پلی آف با غالب بازی دور پیشکی میان نفچی قرغیزستان و اهالی ترکمنستان رقابت می‌کند. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفچی و اهل روزهای 5 و 12 فوریه دایر می‌گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می‌دهد. در مورد پیروزی، خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی این مسابقه قطعوی مشرف خواهد شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی منیژه، یک آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه است.
منیژه، آوازخوان 28 ساله تاجیک مقیم مسکو، در روزهای آخر سال 2019 کلیپی نوش با نام نداسلاویانکا را نشر کرد. ترانه از کلمه ساخته روسی گرفته شده، معنایش سلاویانی ناکامل است. آوازخوانی که هنوز در کودکی به مسکو مهاجرت کرده است، با شیوه مذهبی درباره مشکلاتی مثل حفظ هویت ملی در کشور بیگانه بحث میکند. من مهاجرم، مهاجری روح و روان خود هستم، میگوید او.
در یک صحبت ویدیویی توسط برنامه سکایپ، منیژه به چند سوال رادیوی آزادی درباره این و دیگر برنامه‌های ایجادیش پاسخ داد. منیژه، کلیپ نو مبارک، این موضوع چی خیلی پیدا شد؟ چرا نامش را نیداسلاویانکا گذاشتید؟
Здравствуйте всем.
Во-первых, бахама салом. Сипос барои даъват ва имкони суҳбат. Чунки таҳияи клип рости осон набуд. Идеяи сохтани чунин як клип тахминан ним сол пеш пайдо шуд. Ҳамон замоне ки суруди Недославянка эҷод мешуд. Вале дар маҷмӯ ин масъала маро дар зиндагӣ ҳамеша ҳамроҳӣ кардааст. Билохира мо онро сохта тавонистем.
یعنی شما خودتون احساساتی رو که تصویر میکنید از سر گذرانیدید. این کلیپ به شکل یک فیلم پرماجرای هالیوود و مضحکوی ایجاد شده ولی درباره مشکلات خیلی جدی بحث میکند. مگر در روسیه سلاویان بودن خیلی مهم است؟
نه، این یک اختلافی هر کسی است که با کشور دیگر کوچ میبندد، با کشور دیگر که در آن تولد نشده است. وقتی او با فرهنگ دیگر روبرو میشود، وقتی مجبور است زبان دیگر را آموزد، زبان مادریش را فراموش میکند. ولی در اصل اینجا هیچ فاجعه نیست. من خوشبختم که با زبان روسی صحبت کرده و متن نوشته میتوانم. خوشبختم که شنونده خود را دارم. ولی در این مدت رابطه های من با تاجیکستان خیلی کم شده است. وقتی آنجا میروم خود را دیگرگونه احساس میکنم. شاید همین چیز مرا بیشتر دلگیر میکرد و شاید من از این چیز بیشتر غمگین میشدم تا از آن که در روسیه زندگی میکنم. متاسفانه این احساس خودی در میان بیگانه ها و بیگانه در میان خودی ها را میماند.
پس این یک ترانه شرح حالی است و یا یک پیام اجتماعی از نام بسیار مهاجران از جمله از مهاجران تاجیک است که ترک وطن میکنند.
بسیار میخواستم که این ترانه بیانگری تنها دلی من نبود. میخواستم که نفران دیگر هم آنچی را که از سرشان گذشته است پیدا میکردند. هر کاری ایجادیه که میکنم با آن خاطر است که بر هدر نرود. نه تنها احساسات من بلکه احساسات خود را هم در آن بیابند. یعنی کمی ضمیر خود را پاک کرده یک درجه بهتر شوند.
منیجر راهی پاک کردن خود را در چی میبینید؟ حالا گفتید که وقتی تاجیکستان میروید یک اندازه غمگین میشوید؟
نه غمگین نمیشوم. من این حالت را الکی درک کردم. قبول کردم. با این که من چند سال در تاجیکستان نبودم، چند روزی خوبی رو در آنجا پشت سر کردم. شاید من بیشتر یاد کودکی میکنم. کودکی بی غم و بی آلایش در دوشنبه را یاد میکنم. وقتی درباره چیزی، نه درباره وقت و ساعت، نه درباره مرزها فکر نمیکرده ای. درباره تفاوت های دولتی و فرهنگی فکر نمیکرده ای. تو یک انسان عادی بودی که از دیدار دوستان و انسان های مختلف، فرهنگ و طبیعت بی حد زیبای کشور حلاوت میبردی.
پس هویت شما چی میگه؟ شما تاجیکید، روس هستید یا کسی دیگر؟
یا چلوک میره.
من هم تاجیک، هم سلاویان، هم آدمی هستم که با انگلیسی صحبت میکند. دیگر تمغه گذاری رو بس کردم. من بعد میبینم وقتی آدمان تمغه گذاری کرده خود رو محدود میکنند. من میخواهم که مطابق فرهنگ و سنت هایی که در من تشکل یافته است زندگی کنم. این فرهنگ به شرافت تمامی چیزهایی که در زندگی من رخ داده است تشکل یافته است.
ارزش‌ها هم مهم بوده گیست. می دونم که مادرتون در تشکل شخصیت شما نقش مهم بازیدند.
نقش مهم بازیدند. به فکرم این کاری خیلی مشکل است که کودک رو در یک کشوری بیگانه بزرگ بکنی. مادرم 5 کودک رو بزرگ کردند و مهمترین خدمت آن کس همین است که به همه ما اجازه دادند کاری رو که دل ما میخواهد بکنیم. چون که متاسفانه والدین من مجبور شدند از ارزو و منفیت های خود گذشت کنند. جنگ از بسیار چیز محروم کرد. برای همین بسیار شدم که سرود اجرا میکند. ایجادکار هستم، زیر بالی مادر هستم، تحت نظر کسبی اون کس کار میکنم. اون کس همچون یک پرودوسر هم بسیار چیزها رو بهتر از دیگرها درک میکنند. در هر تیم داشتن چنین یک عضو خیلی مهم است.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و صحبت ما با آوازخوان منیژه از روسیه ادامه میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارهای شما بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد، چندان تفریحی نیست، ولی چی نظر دارید؟ صدای شما شنیده می‌شود؟
یعنی تو چطور می‌دونم؟ یا اینو می‌بینم؟
بله، من این رو با چشمی سر میبینم. من نامه های زیاد دریافت میکنم. مخاطبانی من خیلی دیگرگون شدند. این چیزی است که من دوامی سالهای زیاد میخواستم. این تنها یک ایده موقتی یک ساله نیست. از آغاز فعالیتم من همین رو میفهمیدم که اول باید برای خود تماشابین پیدا کنم تا که بتوانم بعد این درباره گپ های مهم صحبت کنم. یعنی اول درباره آنچه که مرا تشویش میدهد میگویم و بعدن درباره دیگرها. در مجموع تمام کار و برنامه هایی که امسال از دستم آمد و اجرا کردم یک پیروزی است. خدا خواهد سال آینده از این هم بیشتر بکنم.
یکی از این برنامه ها سلسله نام دارد که برای کمک به زنان و نورسان قربانی خشونت نگرانیده شده است. این چی برنامه است؟ چگونه کار میکند؟
این یک زمینه کمک است و یا ساده تر گویم یک نقطه برای کمک است. این نقطه را پخش میکنی و نزدیکان تو در باره محل جغرافی تو خبر مییابند. زمینه در تلفنت نصب میشود، به آن نزدیکان، آنهایی که تو به آنها اعتماد داری پیوست میشوند. بعد این در همه حالتی خطرناک، شرط نیست که تنها خشونت باشد. تو میتوانی در حالتی ضروری این نقطه را پخش کنی و نزدیکانت آگاه میشوند که تو به یاری نیاز داری. چون که نه همیشه پلیس هم سری وقت واکنش میکند، به خصوص وقتی گپ درباره مشکل اویلوی است.
особенно когда это касается семейных проблем.
یعنی نخست باید این زمینه نصب شود.
اون در اپ استور، گوگل پلی، اندروید، iOS دسترس است. محدودیت های جغرافی بود. ما اون رو برداشتیم. به نزدیکی به چچنستان، شهر گروزنی، بعد به ولادیکافکاز رفته بودیم. کار میکنیم.
ولادیکافکاز. Мы общаемся там.
این برنامه در روسیه عمل میکند، ولی نیت ندارید که اون رو در قلمروهای فراتر مثل تاجیکستان هم پهن کنید؟
حتما. این یک طرح غیر تجارتی است. سرمایه گذار ندارد. دولت پشتیبانی نمیکند. دو مؤلف دارد که من و مادرم هستیم. این برنامه همیشه بی پول کار خواهد کرد و بسیار امیدوارم که کمک خواهد کرد.
کمی به موضوعی که شروع کردیم برمیگردیم. در روسیه تاجیکان زیاد کار و زندگی میکنند و مشکلشان کم نیست. آیا شما هم برای اون یک تاجیک هستید در روسیه اذیت شدید؟
البته بودن چنین حالت ها. چرا پنهان کنم؟ ولی من از این موضوع یک فاجعه ساختنی نیستم. به شبه برای همه مردم در زندگی مشکل ایجاد می شود. ولی باید سری خودمون کار کنیم. باید تحصیل کنیم چون که این خیلی مهم است. امکانی تحصیل و گرفتن معلومات همیشه وجود دارد. ضمناً من با کلیپم از تاجیکستان چندین واکنش دریافت کردم. برخی می گویند که تو مورو مسخره می کنی. نه، به هیچ صورت من مسخره نکردم. من همه مشکلاتی را که مهاجران دچار می شوند خوب درک می کنم و با احترام مناسبت می کنم. چون که من می دانم که این مشکل است و اولای ما هم زندگانی را در اینجا از صفر شروع کرده بود. من حالا حق دارم که یک آهی سبک بکشم، چون که اویلای من دیگر در آن سطح نیست که در باره روحی پیدا کردن برده نانه بیندشد. من میتوانم بینشینم و فکر کنم که چگونه میتوانم آنهایی را که همه روزه زور میزنند برای زندگی بهتر تشویق کنم. بسیاری آنها به یک حرفی گرم و دستگیری نیاز دارند، به یک کلمه گپ که غم نخور، همش خوب میشود، تبسم کن. این ترانه در باره تو است و به زودی تو به همه مشکلات پیروز میشوی.
Я знаю, что совсем скоро ты всё преодолеешь.
منیجا، شما یک آدم فعال و سرکار هستید، ولی اگر در تاجیکستان بودید حتما از هر جا به شما یک سوال میدادن. کی توی میشوی؟
من آدم باز هستم. من خوشبخت هستم. من یک زنی خوشبختم. هر وقت دلم خواست همون وقت توی می شوم. من هیچ وقت سر این چیز اذیت نشدم و کسی هم از نزدیکان خدا رو شکر مرا به چنین سوال ها عذاب نمی دهد. اویلا همون به من اجازت می دهد که هر کسی رو که دلم خواست انتخاب کنم.
در آستانه سال 2020 قرار داریم. چی نقشه و برنامه ها دارید؟
می خواهم که سلامتی باشد. همیشه امکان باشد که تنفس بکنی و باری دیگر به خود بها دهی. می خواهم که هر کاری خوبی که آدمان میکنند نتیجه داشته باشد. بگذار سال 2020 نتیجه بخش باشد.
تشکر. همصحبت ما بود آوازخوان منیژه، یک تاجیک مقیم روسیه. در اینجا از من خیرمان بقازاده خداحافظ. Я хочу по
Я не да славянка, я не да татричка. Живу по Корану, в стенах церкви. Един Бог и храни его бесконечно. Я вроде бы пела, что и другого теста, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти.
Ему также известны лишь те языки, где сердце любви, полно любви. Не важен, не так, не важен тот кожей. Суть должен быть больше, чем просто прохожий. Кто же этот загадочный злодей? Как справится наш герой? Как распутает этот узел?
Ну, рассказывайте. Злодей украл у мужа тюбетейку, и он больше не танцует с нами национальные танцы. Стесняется. Злодей украл у тебя знание родного языка.
Не понимаю. Непонятно.
Ахмед, Махмуд, Ширали. Ну, достали уже. Мне вот нравится Арсений. Но где-то же должна быть разгадка. Он украл все то, что было так дорого нам. Мою монобровь. Теперь он украл золотые зубы. Я совершенно запуталась, просто не понимаю. Алло, Фирузахон? Я устал, я не понимаю, где разгадка. Падеж! Боже, почему ты мне раньше об этом не сказал, и ты абсолютно права? Ну что ж, Падеж, я иду за тобой.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خبری رادیو زودی خوش اومدید. شالو گل خواجه هستم در روبروی شما عزیزان. سلام. در 15 دقیقه امروز 3 ژانویه این موضوع ها رو خواهیم داشت. نه بومی در بالای سر یافتند و نه پولهایشان را باز پس گرفتند. ده ها مشتری طرح منزل دسترس تا به حال سرگردانند.
من نمیدونم کی شود کی پولی من بعد میگیرم.
داد از دست خودی ها و یا شکایت مجرون توجیک از پولسیتانی در بازار فودسیتی مسکو از طرفی هموطنان خود. و در ارمنستان شبکه قاچاق انسان کشف شده، مقامات در جستجوی کودکان بی‌نام و نشان شده میباشند.
استیلا مادرت تو را میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو را روزی مییابم، صرف نظر از اون که چند سال لازم شد، حتی سرم سفید شود هم مییابم.
نفر از ساکنان که چند سال پیش با امید صاحب خانه شدند به طرح منزل دسترسی دوشنبه مبلغ داده بودند تا امروز سرگردان و اجاره نشینند. بیشتر از 100 نفر آنها میگویند در نهایت نه خانه را دیدند و نه پولهایشان را. این هم در حالی است که آخر هفته گذشته شهرداری بناهای استقامتی این طرح را که از طرف رهبری نوی آن ساخته شد پورا به استفاده داد. محکمه مسئولان قبلی طرح منزل دسترس از نیم سال به این طرف ادامه دارد و جبر دیدگان را چنین حالت ناامید و نگران کرده است. سروینوز روح‌الله و شهلا عبدالله در این باره گزارش دارند.
دادگاه شهر دوشنبه اعلان حکم نورالله نعیموف رهبر سابق طرح منزل دسترس و 5 همراه او را تا هفته دیگر به تاخیر گذاشت. اما ماها طول کشیدن مرافعه‌های دادگاهی جبر دیده‌های این قضیه را نگران کرده است. سابق شهرداری دوشنبه با پیاده کردن این طرح میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در عموم کارمندان بودجتی با منزل ارزان تامین شوند. سید مراد مردانوف هنرمند تئاتر است. 4 سال پیش با ارزوی داشتن منزل از این طرح زمانوی 25% مبلغ خانه را پرداخت کرد. اما در این میان شرکت مفلس و رهبری آن با جرم قلابی بازداشت شد. این هنرپیشه توجیک میگوید بر اساس دستور شهرداری سابق باید او 50% مبلغ خانه را میپرداخت و باقی مانده آن برای خدمت‌هایش از جانب حکومت شهر جدا میشد.
در شرطنامه همو 50/50 را نداشت است. نگذران. این پول ما دادگی هم 75,000 تومانی دلاری که من دادم باید در شرطنامه نگذران است.
میسی سید مراد مردانوف ده ها مشتری دیگر این طرح روز می شمارند تا با اعلان حکم دادگاه رهبری سابق منزل دسترس و همراهانش مبلغ آنها را باز پس گردانند. اما بیشتر از یک سال طول کشیدن جریان تفتیش و مرافعه‌های دادگاهی باعث ناراضگی مشتریان شده است که نه خانه گرفتند و نه پول.
قرار بود امروز دادگاه شهر دوشنبه حکم سابق رهبری ساختمان منزل دسترس و چند همراه او را صادر کند، ولی دادگاه حکم را به تاخیر گذاشت و جبر دیده ها از طول کشیدن مرافعه زیاد ناراضی هستند.
حالا قرض نورالله نعیموف در نزد جبر دیده ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی گفته می شود. نسبت او پرونده جنایی برای قلابی باز شده است. ساختمان منزل دسترس در شهر دوشنبه سال 2013 آغاز شده، قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن، هفته گذشته این طرح پورا به استفاده داده شد. ولی آنهایی که مبلغشان غیر قانونی از سوی رهبری سابق گرفته و جای رسما ثبت نشده است، هنوز به خانه و پشت دری دادگاه حیران ماندند.
رهبر ایران به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی 3 روز ماتم عمومی اعلان کرده است. فرمانده پرقدرت نیروهای قدسی سپاه پاسداران ایران صبح امروز در بغداد به هلاکت رسید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا را اقدام بسیار خطرناک خواند و گفته است ایالات متحده آمریکا مسئول همه عاقبت های این اقدام خواهد بود. جزئیات از کیومرسیاتو.
صبح جمعه 3 ژانویه در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق، جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس، معاون گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهبی عراق یا گروه 8 الشعبی کشته شدند. در نتیجه حمله هوایی کمش 8 نفر جان باختند. وزارت مدافع آمریکا تصدیق کرد که حمله با فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ صورت گرفت و هدف آن پیشگیری از حمله های آینده ایران بود است. به قول پنتاگون سلیمانی حمله ها به ضد دیپلمات های آمریکایی را طرح‌ریزی نموده مسئول مرگ صدها سرباز آمریکایی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه و چند ساعت بعد از نشر خبری کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتر خود تنها عکس پرچم آمریکا را نشر کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از طرف آمریکا گفته است انتقام سخت در کار خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود هنگام ستایش از شخصیت قاسم سلیمانی گفته است با رفتن او کار او و راه او متوقف و بستن نخواهد شد. ژنرال سلیمانی در تطبیق برنامه های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نقش مهم داشت.
شخص آقای سلیمانی در دوره که فرمانده نیروی قدس شد اصلا بخش سیاست خارجی سپاه پاسداران رو، بخش شاخه خارجیش رو بسیار فعال کرد و چون ایران در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در مسئله اسرائیل، در مسئله فلسطینی‌ها، در لبنان یکی از بازیگرانی هست که با بقیه قدرت منطقه و فرامنطقه در چالش هست، من فکر میکنم که کشته شدن آقای سلیمانی ضربه بسیار بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی و سپاه قدس وارد خواهد کرد در منطقه. این باعث نخواهد شد که سیاست خاورمیانه ایران تغییر جدی بکنه، ولی وزن آقای سلیمانی طوری بود که به هر حال جمهوری اسلامی باید بپذیره که یک ضربه بزرگ رو دیشب پذیرفته در مورد سپاه پاسداران، در مورد سیاست امنیتیش، در مورد سیاست خارجیش، و باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی به این چه خواهد بود.
قتل سلیمانی 3 روز پس از حمله اعتراضگران عراقی به سفارت آمریکا در بغداد به وقوع پیوست. اعتراض در عرفه سال نو و بعد از آن شروع شده بود که نیروهای آمریکا به پایگاه گروه نیمه نظامی کتایب حزب الله حمله هوایی کردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. بعضی از مجرون کوری توجیک در بزرگ فوتسیتی کانوری مسکو به رادیو آزادی شکایت کردند که گروهی عبارت از تقریبا 15 زودای دوشنبه هر روز از آنها به سبب 400 روبلی حق میستونند. مجرون میگویند آنها در فوتسیتی حمالی و اروبکشی میکنند. همکارم عبدالله شروف عرض مجرون رو شنید و با مسئولان در میان گذاشت. طلب باشد با ما در استودیو قرار دارد. عبدالسلام، خوب نخست بگو آیا هویت رهبران این گروه که مهاجران ادعا دارند از آنها حق میستانند معلوم است یا نه؟
سلام شهلا، به گفته مهاجران گروهی حق ستان را شهباز و عطا خواجه نازیموف ها فرزندان آوازخوان زنده یاد ظفر نازیموف رهبری میکنند و آنها زیر نظارت نظامیان گروه ویتس بودند. اما خود شهباز نازیموف روز 2 ینور در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این گفته مهاجران تهمت است و بافته بخیلان و دشمنانش میباشد. روز 2 ینور دست کم 4 مهاجر کاری تاجیک در مرکز فوتسیتی به رادیو آزادی گفتند در صورت سرپیچی از پرداختن حق آنها را گروه ویتس 5000 روبل جریمه میبندد و در روی خط سیاه وارد میسازد. یک نکته عجیبه که مهاجران تاکید میکنند این است که حق تنها از مهاجران تاجیک و یا ازبک ستانیده میشود، اما با کارگران آذری و ارمن و دیگر ملت ها کسی کار ندارد.
عبدالله، مهاجران در اثبات این گفته هایشان دلیل دارند و ماموریت فوتسیتی در این باره چی میگوید؟
شالا مصاحبان رادیو آزادی عکس یک چک را فرستادند که در آن تمغه به مهر مانند گذاشته و در میانش پاتسوبنیک نوشته شده است. با تاکید مهاجران هر روز آنها 400 روبل سپریده این چک را میگیرند. کسی چنین چک نداشته باشد جریمه و از بازار رانده میشود. در همین حال در مرکزی تماس فوتسیتی بر رادیو آزادی گفتند کسی از مهاجران کره تاجیک پول نمیستاند. اما کارشناسان میگویند تجربه حق ستانی از مهاجران تاجیک تنها خاص فوتسیتی نیست و در دیگر بازارها نیز عین چنین حالت ادامه دارد.
تاکسیستا میسپرند، اروپاکشا میسپرند، در ساختمان ها میسپرند. این یک راستی ما شما رو در کار آورده هم داخل کرد. این فقط نسبتی سراجی و تمیزی نسبتی بودیه پاسه. این هر بوده. با در میزنند که وقتی ما رو پس از روسیه براوردن زیاده از 3 روز در روسیه پی دادن. دوزدو اعضای اوپده رفت تمام پولی ما زیاد شد. هنکورن کرمو برگی.
در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند از مهاجران به این مضمون تاکنون شکایت نگرفتند، اما اگر مهاجران به آنها عرض کنند و گفتهشان ثابت شود برای چاره اندشی به مقامات حفظ حقوق روسیه مراجعت خواهند کرد. با گفته هم صحبتان ما در این مرکز از 3 تا 3.5 هزار تاجیک مشغول کارند.
تشکر عبدالله برای صحبت. دیگر چی هم می شود گفت بجز از این دو مصرع، من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد اون آشنا کرد. حکومت ارمنستان تحقیق یکی ده حادثه های فرزندخوانی را آغاز نموده است که به قول هلدان ها در یتیمخانه ها و شفاخانه ها غیر قانونی صورت گرفته است. چندین مادر گزارش دادند که زیر فشار گروه های متشکلانه جنایی از فرزندانشان دست کشیدند. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می دهد.
این زن سوزان پتوکیان نام داشته 20 سال پیش در سینی 16 سالگی در یروان کودک به دنیا آورد.
سال 2000 من طفلی سالم تولد کردم. مرا مجبور کردند که از او دست کشم. آنها گفتند که سلامتیش مشکل دارد. آنها به من یک ورقه خالی دادند، مجبور کردند که به طور خطی از فرزندم دست کشم.
با گفت این زن، طبیبان تهدید کردند که اگر سرکشی کند، درباره پدر 21 ساله کودک به پلیس خبر می دهند. وکیل او میگوید قضیه پتوکیان یک بخشی از عملهای بازار سیاه فرزندخوانی غیرقانونی می باشد که سالهای طولانی با اشتراک منصبداران بلندپایه دولتی، شفاخانه ها و یتیمخانه ها در ارمنستان وجود داشته است.
مافیای قدرتمند ارمنستان به هر کار قادر است. آنها در اداره های دولتی و به ویژه دادستان کل کشور ارتباط دارند. مافیا ارمنستان را به پرورشگاه کودک برای بازار سیاه تبدیل داد که پدیده دهشتناک است.
ماه نوامبر خدمات امنیت ملی ارمنستان ابراز داشت که تفتیش جنایی پرونده های سرشمار فرزندخوانی غیرقانونی کودکان ارمنی از طرف خارجی ها را شروع کرده است. توجه روی قضیه 54 کودک است که در بین سالهای 2016 و 2018 به فرزندی قبول شدند.
فرزندخوانی نباید زیر نظر تنها یک اداره صورت بگیرد. در این روند باید حکومت های محلی، زایشگاه ها، وزارت بهداشت و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی، یتیمخانه ها و دیگر اداره های دخل دار شرکت ورزند و واقعا از احتمال دور نیست که منصبداران و همه این نهادها در این کار نقش داشتند.
در چند هفته اخیر رئیس اداره اکوشری و گینیکولوژی ارمنستان و یک عده مقامداران دیگر ارمنی بازداشت شدند. صرف نظر از اتهام و شهادت‌های قاچاق کودکان، حکومت‌های پس از شوروی ارمنستان نظام مراقبت سرنوشت کودکان در خارجه به فرزندی قبول شده را راه‌اندازی نکردند. وکیل مدافع سوزان سرکیسیان می‌گوید نزدیک به 30 زن ارمنی از او خواستند که درباره قضیه های چندین سال اخیر برای آنها معلومات پیدا کند.
یگانه طلبی آنها این است که درباره کودکانشان معلومات دریافت نماییم. بعضی والدین اصرار می‌ورزند که فرزندانشان زنده هستند. یک زن گفت روزی که از شفاخانه جواب می‌دادند با او گفتند که طفلش در شرایط نامعلوم فوتیده است. زن دیگری اظهار نموده است که توسط جراحی طفلی 32 هفته‌ای را تولد کرد. طفلش را در دست دویا دیده بود. ولی بعد با او گفتند که تیتلش وفات کرده است.
هتاگایم آسانه بار یه رخات ماهات سلب.
یه
من تیتلم رو ستلا پتوکن نام گذاشتم. من در جستجوی هستم. رو در خوب میبینم. ستلا مادره تو رو میکوبد. من یگان سونیا خاموش نخواهم بود. من تو رو روزی میوبم. صرف نظر از اون که چند سال لازم شد. حتی سرم سفید شود هم.
مازرش جرمان که میکایس کسکت نلویم.
بسیار گزارش شیر خطاور بود. با تشکر از یک یک شما بینندگان عزیز که تو این ثانیه ها مرا تماشا کردید. برنامه خبری را برای امروز همینجا انجام میدیم و چون همیشه خبرای روز را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و گزارش های جالب را همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همه گونه شبکه های اجتماعی در خدمت شما است. اونجا نیز گزارش ها گذاشته میشوند. فراموش نکنید که صبح فردا برای شما خبر و دیگر نیز پخش می شود. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
خاجم
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. یک عضو بلندپایه حزب دموکرات آمریکا گفت قانونگذاران این کشور درباره حمله ایالات متحده که باعث کشتار فرماندهی بلندپایه نظامی ایرانی به هنگام سفر به عراق شده است از پیش آگاهانیده نشدند. عین زمان قانونگذاران جمهوری خواه خبر کشتار فرمانده نیروهای قدس قاسم سلیمانی را همچون ضربه به خاطر دفاع از آمریکایی ها و قلمرو ایالات متحده آمریکا استقبال کردند. الیوت انجل رهبر دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان شام 2 انور گفت که حمله در بغداد علیه سلیمانی بدون آگاهی و یا مشورت با کنگره عملی شد. انجل افزود که رهبر نیروهای قدس قاسم سلیمانی مؤلف خشونت های سنگین بود و خون آمریکایی ها در دست است، ولی انجام عمل های به این اندازه جدی بدون دخالت کنگره مسائل زیادی حقوقی ایجاد میکند و صلاحیت های کنگره را که یک شاخه دولت است به چالش میکشد. یاوری رهبر ارشد دموکرات ها چک شومر گفت او آگاهی پیشکی دریافت نکرده بود. ولی رهبر کلونی جمهوری خواه ها در مجلس کوین مکارتی با پخش اظهارات گفت به خاطر نمایش قاطعیت و نیرو ما رهبر آنهایی را ضربه زدیم که به قلمروهای مستقل ایالات متحده آمریکا حمله کردند. دیگر جمهوری خواه ها هم با عین چنین واکنش اظهارات پخش کردند. از روی سنت های دائمی کاخ سفید پیش از انجام همه گونه عملیات عظیم نظامی مقامات رهبران ارشد حزب های سیاسی در سنت و مجلس نمایندگان را آگاه میکنند. هفته آینده یک منصبدار بلندپایه ایالات متحده آمریکا با هدف تحکیم روابط آمریکا با تاجیکستان به دوشنبه سفر خواهد کرد. بر پایه گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا، خانم آلیس ویلز، معاون یاور کاتب دولتی آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، روزهای 6 و 7 انور به دوشنبه سفر کرده با مقامات تاجیک ملاقات و گفتگو میکند. در مذاکرات دو جانب تحکیم همکاری‌های امنیتی منطقوی، توسعه روابط اقتصادی و انرژی و رشد روابط مردم منطقه بررسی خواهد شد. سفر طرح‌ریزی شده تخمیناً یک ماه پس از آن به وقوع می‌پیوندد که ایالات متحده آمریکا گفت در سال 2019 روابط واشنگتن با 5 کشور آسیای مرکزی رشد کرده است. توسعه توجه ایالات متحده آمریکا به آسیای مرکزی در حال جریان دارد که چین با استفاده از نفوذ اقتصادی و سیاسی تلاش می‌کند پناهجویان از ولایت شینجان را که در آسیای مرکزی به سر می‌برند به پکین برگرداند. این مایه اساسی نگرانی ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میباشد. سهراب ظفر در انجمن سازمان گروه 24 رهبر این تشکل در تاجیکستان ممنوع انتخاب شد. در خبری وبسایت این سازمان گفته می شود که در دوره دوم انتخابات رهبری سازمان روز جمعه سهراب ظفر با 55.6% آواز در مقابل نوریدین رضایی که 44.4% آواز گرفته است پیروز شد. سازمان میگوید که سهراب ظفر با مهلت 4 سال بعدی رهبری این تشکل را به عهده می گیرد. سهراب ظفر 42 سال داشته، جیان ژنرال زندانی غفور میرزایف است. او بار اول آخری سال 2015 رهبری گروه 24 را به عهده گرفت. سهراب ظفر بار اول سال 2014 در اعتراضهای سازمان داده این گروه در شهرهای روسیه پیدا شد و بعداً رهبر این گروه عمر علی قوتوف را در ترکیه همراهی میکرد. قوتوف یک صاحبکاری ناراضی از حکومت تاجیکستان بعدی ترک این کشور در خارج در باره تشکیل سازمان گروه 24 خبر داد، ولی ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در یک سوءقصد کشته شد. حامیان حقوق قتل او را سیاسی عنوان کردند. یونان، قبرس و اسرائیل سازشنامه امضا کردند که بر اساس آن لوله گاز زیریابی 1900 کیلومتری از قلمروهای شرقی خاور میانه به اروپا بنیاد میشود و وابستگی این قلمرو را از گاز روسیه کاهش خواهد داد. نخست وزیران یونان و اسرائیل کیریاکوس میتسوتاکیس و بنیامین نتانیاهو، اینچنین پرزیدنت قبرس نیکوس آناستاسیدیاس روز 2 انور در یک مراسم در شهر آتن یونان برای امضای سازشنامه معروف با نام ایستمت پروژه با هم آمدند. این سازش در حال امضا شد که روسیه امسال با انتقال گاز توسط دو طرح نو به اروپا، یکی با نام ترک استریم و دیگر نورد استریم 2 آماده می شود. قرار است لوله نوی ترکستریم در ملاقات 8 ژانویه پرزیدنتان روسیه و ترکیه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان به کار انداخته شود. سه کشور تشبسکار طرح نوی ساختمان لوله گاز زیریابی در فکر جلب سرمایه‌گذاران خارجی بوده، نیت دارند تا سال 2022 در زمینه سرمایه‌گذاری به قرار نهایی دست بیابند. روز 3 ژانویه صدها نفر در الماتا در مراسم دفن سریکبولسین عبدالدین، یک سیاستمدار سابقه‌دار مخالف حکومت اشتراک کردند. عبدالدین در آستانه جشن سال نو در 82 سالگی درگذشت. مراسم خیرباد با سیاستمدار در بینای فیلارمونیای الماتا با شرکت فعالان مدنی، مخالفان و نمایندگان شهرداری برگزار شد. همسنگران عبدالدین او را یکی از شخصان مهم در جریان‌های کسب استقلالیت قزاقستان می‌نامند. او تا آخر عمرش موقعش را تغییر نداد و منعقد شدید لحنی سیاست نورسلطان نظربایف بود و او را در غصب قدرت گناهگار میکرد.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر میشوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را میتوانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران با امداد 3 ژانویه در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق کشته شد. در این حمله ابو مهدی المهندس معاون رهبر هشت اشعبی گروه نیمه نظامیان شیعه طرفدار ایران در عراق نیز به هلاکت رسیده است. این حادثه منطقه خاورمیانه را در یک رویارویی نهایت خطرناک قرار داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. قاسم سلیمانی از قدرتمندترین شخصیت‌های نظامی و سیاسی در ایران به شمار می‌رفت و مسئولیت فعالیت‌های نظامی آن کشور در منطقه را به عهده داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خبرنامه صبح جمعه تصدیق کرد که قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. سپاه پاسداران می‌گوید در حمله چرخبال‌های آمریکایی به یک ماشین در بغداد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس کشته شدند. مجری تلویزیونی دولتی ایران در نشر خبر کشته شدن آقای سلیمانی گفت
او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او در همه این سالیان بود. با رفتن او به حول قوه الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه اویند.
پیشتر گزارش هایی درباره حمله موشکی به فرودگاه بین المللی بغداد نشر شده بود. هشت از شعبی نیروهای نیمه نظامی عراق در شبکه تویتر کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را در جریان حمله به کاروان آنها در فرودگاه بغداد تایید کرد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد با دستور پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ارتش ایالات متحده در اقدام قاطع و دفاعی برای حفاظت از افراد آمریکایی قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران را که در فهرست تروریستی قرار داشت کشت. یک مقام کتیبه یا واحدهای حزب الله گروه نیمه نظامی شیعه مورد حمایت ایران با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است ابو مهدی المهندس برای استقبال از قاسم سلیمانی به فرودگاه بغداد رفته بود. طبق این گزارش قاسم سلیمانی احتمالاً از سوریه یا لبنان وارد بغداد شده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی گفته است که انتقام سخت در کار خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود ضمن ستایش از شخصیت قاسم سلیمانی گفته است با رفتن او کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد. رهبر ایران به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی 3 روز ماتم عمومی اعلان کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است در پی کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا در بغداد، کارداری سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منفیت‌های آمریکا به وزارت امور خارجه ایران دعوت شده است. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر با نشر عکس‌های از عراق گفته است عراقی ها در خیابان ها برای آزادی می رقصند و سپاسگزارند که دیگر قاسم سلیمانی نیست. محمد جواد زری وزیر امور خارجه ایران کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا را اقدام بسیار خطرناک خواند و گفت واشنگتن مسئول همه عاقبت های این اقدام خواهد بود. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز جمعه کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در حمله هوایی آمریکا در بغداد را محکوم کرد. روز جمعه نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا گفت که کشته شدن قاسم سلیمانی تشدید خطرناک تنش‌ها است. قانونگذاران جمهوری خواه در آمریکا حمایت قاطعی خود را از تصمیم پرزیدنت ترامپ برای حمله که باعث کشته شدن قاسم سلیمانی شد اعلان کردند. اما در همین حال کنگره آمریکا گله کرده است که از قبل هیچ معلوماتی در مورد این حمله دریافت نکرده بود. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی قیمت نفت روز جمعه بیش از 4% افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس سرمایه گذاران به طور افزاینده نگران تاثیر احتمالی این تحول بر خاورمیانه و تامین نفت از آن منطقه هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید. ذوقی بیگ سعید امینی روزنامه‌نگار جوان و یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی داوطلب کرسی وکیل پارلمان شده است. او روز 2 ینور بر رادیوی آزادی گفت که هدفش شکستن تصورهای شخ شده در جامعه و تغییرات در صف وکیلان است که اکثرا به خاموشی و بی‌طرفی در برابر مشکلات مردم تنقید می‌شوند. بعضی افراد تصمیم روزنامه‌نگار را شایسته تحسین خواندند، برخی دیگر پیشبری نامزدی را به موافقه با بالا صرف بیهوده وقت و پول دانستند. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرث عطا می‌گویم. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 مارس امسال برگزار خواهد شد. ذوقی بیگ سعید امینی خبرنگار پیشین نشریه امروز نیوز و تلویزیون تاجیکستان میخواهد از حوزه یک مندتی فیض‌آباد وکیل پارلمان انتخاب شود. حوزه‌ای که در آغاز سالهای 90 شاعری معروف بازار صابر در یک انتخابات پربحث از نام مخالفین برنده شده بود. ولی بعد از سالهای 2000 محی‌الدین کبیری رئیس حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، برادرش آکاشا کبیری و مالک سامانه تاج نیوز و هفته‌نامه نگار سیمودین دوستوف نامزد شده به اطلاع رسمی پیروز نشدند. خودی آنها انتخابات را پر از تقلب نامیده بودند. صرف نظر از همه این، ذوقی بیگ سعید امینی باور دارد تقلب‌های پیشین در انتخابات امسال تکرار نخواهند یافت. او میگوید
خیلی خوشبین هستم، میخوام اشتراک کنم و ببینم که واقعا اینها با ما چگونه رفتار خواهند کرد، چون سال 2015 نیست، سال 2020 است.
سعید امینی اضافه کرد که بعضی ها به خودجوش بودن تصمیمش پر را باور ندارند، ولی وی گفت در اصل در پسش بجز از برادران مهاجرش کسی نایستاده است و با راه خودپیشبری میخواهد برای کرسی وکیلی تلاش کند.
خوب شاید بعد این بالای من فشار میشود، بالای خانواده من فشار میشود، ولی من واقعا نمیدونم که برای چی باید بالای من یا بالای خانواده من فشار شود، چون من اصلا یک نفر هستم که سالها در همین مثلا در همین تاجیکستان زندگی کردم، یک ساکنی همین شهر دوشنبه هستم، با هیچ سازمان و حزب هم همکاری ندارم، از هیچ کس هم باره هم پول هم نگرفتم، هر کاری که کردم با مهنت خودم کردم.
نام ذوقی بیگ سعید امینی قبلا با بحث‌های مذهبیش با پیروان گروه‌های تندرو رسانه‌ای شده بود. او بعد از سال 2014 هم در شبکه‌های اجتماعی بیشتر با پیروان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی درباره جنگ‌ها در خاورمیانه و استفاده از زنان و کودکان در این نزاع‌ها بحث می‌کرد و می‌گوید چند دفعه تهدید هم گرفته بود. این روزنامه‌نگار آخری سال گذشته به صاحبکاری روی آورد و می‌گوید تلاش دارد حجت‌هایش را برای ثبت نام شدن به مسئولان حوزه فیض‌آباد پیشنهاد کند، اما میگوید که به فرق از نامزدهای دیگر برنامه پیش از انتخاباتی ندارد و به مردم وعده کلوش و ساختن پول و راه را نیز نمیدهد.
من فقط میتوانم در بار اینو شما وعده کردن نمیتوانم، برای اونو بینا و راه و پول ساختن نمیتوانم، وعده های دروغ هم دادن نمیتوانم. من فقط میتوانم یک برادر، یک پسر، یک نمیدونم فرزند اونها در بار اونو باشم. مثلا اگر وعده میکنند نامزد که آن راه شما بیرون است، من راه شما را میکنم، از کدام بودجه؟ از کجا میکند؟ نامزد اگر نامزد مثلا مثل من اگر نامزدی عادی باشد، برای من مردم حتی کلوچ هم وعده نمیکنند.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان تا کمتر از 3 ماه دیگر روزی 1 مرد برگزار میشود. حزب های سیاسی تا حال نامزدهای خود را از حوزه های یک مندتی اعلان نکردند و فضای پیش از انتخابات نیز گرم به نظر نمی رسد. حزب سوسیال دموکرات می گوید حالا معلوم نکرده است که در انتخابات اشتراک کند یا آن را بایکوت نماید. حزب حاکم خلقی دموکراتی نامزدها بر اساس رویخط حزبی را اعلان کرده است، اما نامزدهایش از حوزه های یک مندتی معلوم نیست. 5 حزب دیگر درباره نامزدهایشان چیزی نگفتند. حالا معلوم نیست رقیبان زوقی